بسم الله الرحمن الرحیم.
اگر همه مراتب استفاده شد آیا باقی میمونه یا نه؟
برگر رو یادم رفت بیارم، این رو یادم بود الان نیاوردم. انشاءالله بحثای خوبیه که فل جمله ولو چند لحظه خلاصه اون که ذهنم بوده عرض بکنم خوبه انشاءالله. چشم. از بحث دیروز یه چیزی را گفتم که اگر رو حساب حدس همینطور طلبی عرض کردم که مرحوم ابن باب وی خودشون چکار میکردن عملا وقتی میرفتن مسافرت، تا اذان خفاف ادانه میکرد قصد نمیکنه. دیروز عرض کردم از باب حدس. خب بعدی که رفتم یه فل جمله شاهدی براش به ذهنم اومد، حالا امروز ولو میخوام بقیه بحثا بخونم این شاهد را عرض کنم. ببینید فقه الرضا که منصوب به حضرت صلی الله علیه از کتاب هاییست که بین باحثین قوی در این بحث شما هم یه استظهاری داشتید نوشتید حالا من در خدمه دارم، مکتوب بشه میارم میخونم همه استفاده کنم. عرض کنم که فقه الرضا در بحث کتاب این که چیه سرنوشتش اقوالی هست، مستظهر هسته. یکی از اقوالی که خب شواهدی داشته به شدت هم ازش دفاع شده این است که فقه الرضا چی باشه؟ از ابن باب وی باشه، همون کتاب شرایعشون باشه. این خب خیلی خودش چیزیه که مطرحه که کتاب مال علی ابن باب وی و پسرم خیلی چیزهای فقیه را از همین کتاب پدر برداشتن شرایعش. حالا در واقع آیا فقه الرضا خود همون شرایع و تصنیف ابن باب وی هست یا نه شرایع ابن باب وی از او عکس کرده ولی دو تاست واقعا؟ اونا بحثاشا ما یه سالی اینجا مباحثه کردیم، یادم نیست چه سالی بود، یادمه که تقریبا چندین روز، 6 روز، 7 روز، 10 روز شد یادم نیست، راجع به همین بحث کردیم.
نظر نهایی خودتون چی شد که فرزا؟
حالا من دقایق بس یادمم نیست، من این که مال صدوق باشه خیلی صاف نبود، اون جزوه‌ای بود از مرحوم سید، اینا آوردیم بحث کردیم، دوباره باید نگاه کنم اینم که
بعضی از متأخرین یعنی معاصرین قائلند.
بله کتاب شلمغانی را مثلا ادعا کردن، الان هم شرایع ابن باب به هم را گفتن. حالا اونش که منظور منه که برای من جالب بود اینه که رو این فرضی که الان بگیم کتاب از ایشونه، تو فقه الرضا شاهد خوب پیدا میشه. برای چی؟ برای حدس دیروز من و نظر خود ایشون. چرا؟ چون تو فقه الرضا هر دوش آمده، تو یک کتاب هر دوش آمده. من عبارت از صفحش عرض کنم، بابی که مال صلات مسافر در فقه الرضا هست، فقه الرضا صلوات الله علیه، صفحه 159، صفحه 162. صفحه 159 اینه: و ان کان اکثر من بریدن فالتقصیر واجب اذا غاب عنک اذان مصرک. خب اگه این کتاب مال ابن باب وی باشه و اینکه یا لااقل شرایع را از این، خب این عبارت فقه الرضاست، اذان مصر را داره، میگه اذا غاب، اما تعبیر که جالبه این کان اکثر من بریدن فالتقصیر که واجبون، حالا دیگه واجبه. ببینه این کان فالتقصیر واجبون اذا غاب عن اذان مصر، و ان كنت في شهر رمضان فخرجت من منزلك قبل طلوع الفجر الى السفر افترت اذا غاب عنك اذان مصر. درستو؟ خب این حساب پس نگیم که ابن باب وی میگه از منزل تا منزل، ایشون اینم دارن تو همین کتاب فقه الرضا صفحه 162 آمده که اگر در زیعی در قریه داری اتمام کن دنبالش. و این خرجت من منزلک فقصر الى ان تعود الی، که رو جمعی که عرض کردم این امر چه امریست؟ در مقام ترخیص، در مقام توهم حضر قصر مانعی نداره، اگر تقصیر کن رو احتمال جمعی که من عرض کردم. این یه نکته مال این که ابن باب به تو اگر کتاب مال ایشون باشه، پس این انتصاب فقط ترخیص نسبت به ایشون وقت خروج از منزل انتصاب درسته بود، یعنی ایشون هر دوش رو دارن خودشون، اگر تو این کتاب شرایعشون همین دقیقا باشه.
نه افضل این کش نمیشه که خود ایشون هم مثلا صبر میکرده که به این حد برسه.
اینا از اون روایت ضعیف در آوردن،
این سیره متشرع رو این سوال هم که چطور ما کش رو
از اون ارسال مسلم حدیث اسحاق ابن عمر، یعنی همچون روایت لحنش لحنی بود که مخاطبه بین اسحاق و امام علیه السلام به این بود که اینجوری انجام میدن مردم، نه اینکه فقط این رکب. اگر نظرتون باشه عبارت ها خوندیم، بلغ الموز الذی چی یقصر، یقصر یعنی این رکب این کارا کردن، یعنی رسم و متداول مردم این بود و مشکلی هم نداره. این چیزی بوده که کاملا موافق اعتباره و من عرض کردم شما جمعی ادله را در نظر بگیرید با یه نگاهی که اینجوری نگاه باشه. ببینید من انشاءات طولی که عرض میکنم چیزی نیست که شما ارتکاز دون مطالبی که میدونستید درش نباشه، همه ارتکازات شده، فقط صحبت سر اینه که با مثال تبیینش کنید، شما برگردید علم به علم پیدا کنید، همه دارن. مهم اینه اون وقت بعد که مدون شد اون ارتکازی که داریم ببین چقدر کار ازش میاد. من این سوال ساده عرض کنم، شما همه شنیدید همه که چیه آیه قرأت علیه آیت التقصیر و فسرت له، همه اینا شنیدن. کسی رفت مسافرت نمازش تمام خوند، شما چی میگید؟ میگید اگر علم به حکم نداشت، نمیدونست نماز مسافر شکست است، نماز تمام خون چیه؟ چیه؟ صحیح است، مجزی یاد نده. اگر میدونست نه، حالا سوال این نماز تمامی که خوند خدا عفوش کرده از اعاده؟ گفته نماز که نخوندی، نماز که نخوندی. چرا؟ چون وظیفت قصر بود. شما مگه نمیگید اجماع است که احکام مشترک است بین آل مجاهد؟ میگید نمیگید اجماع احکام؟ خود این حدیث میگه این قرأت علیه، یعنی چی؟ یعنی جاهل به حکم بود. زمیمه کنید به این اجماع، اجماع است احکام مشترک است بین عالم و جاهل، زمیمه کنید به این شخصی که جاهل به حکم است، یعنی چی؟ یعنی وظیفه او چی بوده؟ قصر بود. حالا میگید تمام خونده مجزیه. خب یعنی چه مجزیه؟ خون نماز نخونده که، وظیفه مشترکه. آخه اسقاط جزافی یا عفوش میکنه از اعاد او مأمور به رو نیاورده بر طبق معتی و به، او مطابق مأمور به نبوده، چطور مسقط باشه؟ جزافن
اخلاش اکسیفان کنیده
از کجا؟
استعفا میکنه.
اگه استعفا میکرد که پس باید مشترک باشه با تمام. اینجا باید
اگه استعفا میکرد باید برای عالم هم استعفا صورت
بگیره. بله. منو معصیت
کرد. بله. چون فرق نمیکنه.
ایشون میتونه شاید منظورش این باشه از اون مواردی که آب گرم برای مولا میاری تشنگیش میره مثلا.
تشنگیش نمیره ولی دیگه.
بله. ببینید من اصلا هیچ حرفی هم ندارم، اما مطالب ایشون چیزایی است که سالها کلاس ها مباحثش کردیم. من فرمایشیشون روشنه. من چی میخوام بگم؟ من میخوام بگم ارتکاز خود شما وقتی میگن نمازش درسته، یعنی نماز نخونده، نماز ظهر و وظیفه اونا نبوده هیچی، حالا فقط میگن مجزیه. ملاک چی؟ اینا بود ارتکاز شما یا نه انفسر و قرآن ارتکاز شما این بود که نماز ظهرش را خونده، نماز صحیح ظهر خونده، این ارتکاز شما کدومش
ثوابش ببره؟
بله،
اگه ارتکاز واضح ترجمه رو ثواب ببره، که اگه نمازشو خونده هیچ ثوابی نمیبره.
حالا من باز نظرش میارم الان، شما ببینید، شما اینا چیزایی است که بهش تأمل کنید. من عرض من اینه، الان که وظیفه او قصر بوده، درسته؟ الان که وظیفه او قصر بوده، امر تمام جایی نرفته، دو تا امر در عرض هم نیست، امر تمامم در طول او هست، امر تمام. ولی زن نگید واقع وظیفش کدوم، اشتراک الاحکام بین ال... بله اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل، اما احکام وقتی در طول همه داره هر کدومشون کار انجام میدن. وقتی او جاهله درسته مشترک بود، درسته با جهل او وظیفش هم قصر بود، اما الان شاره چون صدقت الله لا ترد دست، میگه چی؟ میگه اون امر قبلی که در طول اونه اونو امتثال کرده. حالا شواهدی که براش عرض میکنم، بازم ارتکازه. شما غیر از این که در صلات مسافر موارد عدیده دارید، میگه مخیره، میخواد جمع بخونه، مثل چی؟ مثل رجوع لاله یومیه. خیلی ها اولم نظر آجا همی بود، تبدیل فتوه براشون شد. شما کسی چهار فرسخ میره شب میمونه، یه قول حسابی اینجا چیه؟
مخیر.
حساب از قدیم مطره. مخیر این چی؟ وظیفش تقصیره یا تمامه؟ امر به صلات زور چند تاه؟ حالا این ارتکاز اینجا تحلیل کنید. چون چی میگه وقتی میگه مخیره؟
امر به جامعه خورده، مستاشه خواست
به جامعه خورده، یا دو تا هم در طول همه، ببینید
یعنی
بله، من حرفی ندارم، میخوانم کدومش با ارتکازات و با لوازمش کدوم بیشتر اوفقه، که شما وقتی مدون کنید اسمش را ببرید، اون فقط درک طولی با ملاحظه عرضی دیدن اذهانی خورده ابتدا رمش داره، بعدی که اونس گرفتی همه این موارد. حالا میریم در موضع تأخیر، حالا من اینو عرض کنم. خب میگید در چهار جا مسافر مخیر است بین چی؟ قصر و تمام. مخیر این چی؟ یعنی هم خورده به جامعه. جامعه چیه؟ بین دو رکت و چهار رکت اقل و اکثر جامعه چیه؟ بله؟ شما بگید جامعه چیه؟ تأخیر دو لنگه است، تأخیر این دو تا کار، یا این یا اون. خب حالا در مواضع تأخیر، که مواضع تأخیر هم بحثش خودش خیلی جالبه، همچون از نظر روایات غیر از موارد نادر فقه، همین مسئله تأخیره. مرحوم سید در عرب تعبیرش اینه: التمامو افضل و القصرو احوت. خود چطور میشه که تمام خوندن افضل، اما افضلیه که خلاف احوته؟ احوت. آیا این احوت از کجا آمده که اون افضل باید بره کنار؟ و این تأخیر که من مخزون علم الله، من مخزون علم الله از تمام، این تمام امر بود یا نبود؟ با مسافرت اونجا که رسیدید امر جدید برگشت، الان امر تأخیریه یا دو تا امر در کنار هم؟ این رو تصورش بکنید. حالا یه فرق، شما در مواضع تأخیر تو عربه هستاین، رفتید میگید که بله مواضع تأخیره، اما من میخوام شکسته بکنم، درست شد؟ من دو رکعت نماز موضع میبندید، یه دفعه میبینید سلام دادید چهار رکعت خوندید، فتوا چیه؟
درسته.
فتوا رو ببینید، یا از اول میگه اینجا خوبه تمام میخونم، بعد میگه چی؟ یه دفعه چی این شکسته سلام دادی، درسته یا نیست؟ درسته. اینا الان یه امره، دو تا امره، لنگه های تأخیر چه کار دارم؟ من عرض من اینه، اینجا یک نظامی از امور ثبوتی هست که این نظام اونا وقتی درست ترتیبش معلوم بشه، اینا اصلا میبینه طبق قاعده، نباید هر کدوم اینا وایسی دلیل جدا بر. اون چیه؟ نمازی میخواد بخونه شکسته این دو رکعتی، درست شد؟ این نماز ترتیبی که داشته، اول شروع تشریع نماز به ترکیب سنای یه رکعت بوده تو روایت، مردم حقش ادا نمی کردن شده دو رکعت، درست شد. بعد دو رکعت سنت بهش اضافه شده، شده ثلاثی و رباعی در سنت. بعد لا جناح علیکم ان تقصرو، حالا دوباره اون بخش سنت در رباعی اونم، نه در ثلاثی، قصر میشه در صلات. درست شد. اینا چیه؟ اینا احکامه که هیچ کدوم در هیچ کدوم از اشاره جایی نمیره، همه موجوده داره نقش ایفا میکنه. یعنی یک مسافری که الان داره در موضع تأخیر داره نماز میخونه، امره تمام نرفته بود تا اینجا برگرده، امره تمام به یه ملاحظه صدقت الله و امثال اینا چی بود؟ فرجه داشت، در طول بود، الان ظهور نداشت. با آمدن من مخزون علم الله در مواضعی که شرف مکان به زیادی ذکر مربوطه، اون امر قبلی چی میشه؟ به حالت تخییر خودش جلوه میده. یعنی شما وقتی طولی میبینید این آرام اینه جایی نرفته و هست، و لذا تمام مواردی که شما میگید که تمام خونده نباید اعاده کنه، تمام شما قصر را فعلا نمیدم، اون طبقه این بیان اصلا نمیدونم مجزی از اونه، اینا نیست دیگه، خود امره. همین کسی که یا جهل داشته نماز زور خونده، وقتی فهمدن فسرت، درست احکام مشترک بین عالم و جاهل با این توضیح که عرض کردم، اما حکم قصر در طول حکم تمام وظیفه او، و چون جهل داره اینجا با این عذر همون حکمی که الانش هم هست، کجا هست؟ اونجایی که خودش نشون میده در موازه تخییر. چرا وقتی رجوع لاله یا اومه میکنه ادهی میگن تخییر؟ یعنی اینجا طوریه که اون امر طولی با او معادل همه. اینجور نیست که بگیم صدقت الله لا تورد، رد و صدقه نیست اینجا، ملازم میکنه. اینا یعنی چه؟ یعنی ادله رو همه را بیارید، همه را فعال ببینید در خروجی که تخییر، لزوم، اعاده نیست، همه اینا رو با هم ببینید. وقتی اینطوری میبینید، بله،
اون امر به این که میگن قضا میخواد، قضا نیاز به امر نداره، اون تعدد مطلوبی هم اونام ظاهرا ارتکازشون همین طولیته.
بله.
و الا تعدد مطلوب اگه تخصیص بشه دیگه نباید کفایت بکنه و قضا نیاز به امر جدید نداشته باشه. بحثی هست؟
بله، قضا نیاز به امر جدید داره نداره، اونم همینه. من توضیحی که من داشتم این بود که امر جدید به قضا ولوم میگیم که بخواد، و حساب خودشم بگیم میخواد نیاز، اما امر جدید این نیست که نمازی که میخونه اون نماز ظهر واجب نیست. امر جدید، امر جدید به این معنا اصلا قبول نیست که بگیم قضا نیاز داره به امر جدید. شما دارید اصلا ارتقا قضا، یعنی من همون امر را دارم انجام میدم. بله، اینا خیلی جا کار بود. ببینید روایت، بله میکنم، روایت عبدالعلا بن اعین هست در محاسن آمده، در بسائر و درجات آمده، در اختصاص مفید آمده. در این عبدالعلا بن اعین میگه که با ابن حمزه بتا، اینی علی ابن حمزه، رفتیم محضر امام صادق سلام الله علیه. بعد میگه سوالی پرسید از حضرت، حضرت جواب داد. بعد حالا یا یه نسخه مرد دیگه یا خودش، به نظرم خودش بود، حالا تو بسار مدر قال رجل، گفت که خب ان کان کذا حکمه ماذا، یعنی علی ابن حمزه یه مسئله سوال کرد، امام جواب دادن. بعد گفت خب اگه اونطور شد چی؟ ان کان کذا، حضرت جواب دیگه دادن، تا فعجابه به اربعت جواب، چهار جور امام علیه السلام جوابش دادن. این اشاره کرد به عبدالعلا، به همین ابن اعین که در گفت احکمناه، یعنی اشاره می‌کنه که مثلا حضرت رو گیر انداختیم، مجبور کردیم که چند جور حرف بزنن، تحافت گویی. میگه فسمعه ابو عبدالله علیه السلام فقال یا ابوالحسن به نظرم انک رجل ورع، زشت توه که اینجوری حرف بزنی، من چهار تا جواب دادم بگی ها منو به دست انداز انداختی. بعد این جملش منظور من، حضرت فهمدن من الاشیا ما هو مضیق لیس له الا صورت واحده، اما من الاشیا ما هو موسع. بعد به نظرم قسم خوردم، فرمودم همینایی که تو از من پرسیدی لی فیها سبعین جواب، اینجور تعبیری
من له امیدی لسبعین وجه،
ان الله و ان دل سبعین وجهن، هفتاد وجه هنو تو تازه چهار تاشو پرسیدی. ببینید این چقدر این روایت میارزه، من سال هاست مکرر میگم خیلی این روایت میارزه. یعنی امام دارن میگن چرا ذهن شما اینجاست در یه فضایی که فوری مزیق نگاه کردن رو بگه ها دیدی تنها خود گفت اینه یا اونه، اصلا اینو گفتم چهار تا بعد میگه ممکن. بله اصلا بستری از حوزه های شرعه که موسعه، ما گیر کنیم خب با ارتکازات. شما واجب موسع اول ظهر نماز واجبه یا نیست؟ واجبه یا نیست؟ خب چرا میتونید ترک کنید؟ واجبه نمیشه ترک کنید. شبهه کلاسیک در واجب موسع، خب واجبه یعنی چی؟ یعنی لایجوز ترکو. شما اول ظهر میگه نماز واجبه، با حالی که عمدن اگه ترک کنید اشکال داره؟ نه، اول وقت مستحبه. خب چطور شد؟ واجبیه که ترکش مانعی نداره؟ واجب یعنی ته. خب چی گفتن؟ وجوهی گفته بودم مفصل بحثش، یکیش این بود میگفتن که اول وقت مستحب نفل مجزن عن الفرض، واجب نیست اول وقت، مستحبه، ولی مستحبیه که از فرض مجزیه. ارتکاز شما اینه؟ الان که شما گفتید این بود، و وقتی به کلاس افتاد به تدوین مطالب و پیاده کردن مطالب افتاد، به اشکال کلاسیک برخورد میکنه. اشکال کلاسیک شما رو مجبور میکنه بگید اول وقت نماز مستحبیه که واجب نیست، مجزی عن الفرض. این تعبیر کلاسیک برای چی؟ برای که گیر افتادید. ارتکاز شما این نیست، اول زور دارید نماز واجب میخونید. خب با اون مطالبی که عرض کردم که چی بود؟ که عرض کردم اجتماع امر و نهی است مثل آب توی درخت، ساری همه فقه براحتی اینو جواب میدید. میگید اول وقت من نماز میبندم هم نماز واجبه هم مستحبه، یه پیکره یه فرد خارجی نماز مجمع عناوینه، منافاتی نداره با هم دیگه، که اول وقت نماز واجب در این حال از حیثی مستحب. وقتی شما این قرار شد که توجه داشته باشید به اینکه کل فقه با ایناش مواجهید، مشکل نداره. اینم یه بیانیه
با این مثلا اون وقت کشف مراد هم می‌کنید. این مثلا این مثالی که شما فرمودید که وجدان ما باش یاری می‌کنه، اینا همه مراد معلومه، اما
اتفاقا بحث ما سر همینه. ما از مبهمات
مراد در بیارید.
ببینید ما از مبهمات که نمی‌خوام شروع بکنیم، ما اتفاقا از مثال‌هایی که همه قبول دارن. کیه که قبول نداره؟ امام فرمودن که این فسره این قرأت علیها، همه قبول داره.
درست امکانش رو استوار.
کیه که قبول نداره که احکام مشترک بین عالم و جاهله؟ همه قبول داره اجماع. درست شد؟ اگر مشترکه پس وظیفه او قصر بوده، نماز ظهری که خونده چی؟ انجام وظیفه نبوده. اما ارتکاز شما میگه چرا؟ واقعا نماز ظهر خونده، نه اینکه یه چیزی خونده که نماز ظهر نبوده، وظیفه هم نبوده، حالا میبخشیمش. اصلا ارتکاز ما این نیست.
بله همه جا هم میتونیم از این استفاده کنیم. اون جایی که مراد معلومه هم امکان داره هم واقعی شده.
مطلب خوبی داره. عرض میکنم. ببینید وقتی ما یک تحلیلی برای ثبوتی ها پیدا کردیم از واضحات، بعدن در موازی هم که اختلاف و ابهام داریم به عنوان یک گزینه تحلیل مطرحه. یعنی احتمال داره ثبوتن این باشه، درسته؟ خب وقتی به عنوان احتمال مطرح میشه، خیلی وقتا یه مبانی تو کلاس به مشکل میخوریم، دست اندازه، برو برگرد. اما اینا که میارید مطرح میکنه، میبینی صاف میره جلو به نتیجه.
خب آخه اولش اون میاد مبادی داره که به عرف رجوع میشه، یعنی مبادی ظهورش خیلی روشنه. همین مثلا تو این بحث که قبلی که مطرحش، خب این موادی زورش خیلی راحتی میدیم افت میکنه، خب من تخصیص دارم، من تعارض دارم، جمع میکنم، جمع موضوعی حکمی. اما اینی که شما میفرمایید موادیش انقدر برای افت روشن نیست انسان،
یعنی
موادی زهورش در زهور نمیرسه خلاصه.
خب اون فرمایش شما هم تو جمع و مهما هم کن عرض کردم، شما برید مفاتیح سید را بخونید در این مسئله تخصیص، ببینید اون جمع عرفی که ما میگیم تو اون تخصیصی که ما الان میگیم، این اصول متأخر اینجوری تخصیص جمع فرمایش ایشون، من تو مباحث مفصل صحبتش کردم، اینجوری نیست. اینا شما الان تو کلاس خوندید، اسمش هم گذاشتی جمع عرفی، اما وقتی میرید مفاتیح اصول رو میبینید، این فضا فضای دیگه‌ای، نگاه کنید چندین صفحه قبلا هم تو قاعده الجمع مهما هم کم صحبتش کردیم. لسان اسم محمد را رضوان الله برید ببینید تو مفاتیح الاصول تفاوت میکنه. مثلا اینجور نیست که شما بگید اینایی که ما خوندیم و مانوس هستیم عرفیه، اینایی که الان میگیم عرفی نیست. اینجور نیست. اینا میگن مدون شد به عنوان دوتا گزینه رقیب، شما بعدن تو فضای بحث ها به کار میزنید هر دو را، اون وقت کارای هر کدوم را میبینید. وقتی به رأی العین دیدید خود شما بعدن در دراز مدت میبینید ارتکاز عرف با این افقه یا با یه مورد دیگه.
لاتوال هم اینجا به
معنی
قابل تمسک هست، درسته؟ برای بحث قصر و اتمام.
بله.
مثلا یکی از مواردی که به موجب روایت لاتوال باید اعاده بشه.
بله.
بحث خودم.
بله. الا از این.
قرأت علیه آیت و ترکیان، کسی که قرأت علیه مثلا لم تقرأ علیه آیت و ترسین.
بله.
این آدم
منظور شما اینه که رکوع را نیاورده.
بله.
منظور شما اینه که باید اعاده بکنه این شب. چرا؟ چون رکوع را نیاورده. بله. اصلا
خود اضافه آورده رکوع سجده.
خود لاتعاد یکی از همونایی است که تو این بحثا دخالت داشت. ما تو کلاس میگیم لاتعاد امام علیه السلام دارن چیکار میکنن؟ این که میگن لاتعاد الا من خمس. الاش مطابق قاعده است. لاتعادش خلاف قاعده است که امام دارم با من. ما اینجوری میگیم. ما استزاراتی که قبلا عرض کرده بودم، حالا ببینید کدومش با ظهور عبارت مناسب تره. با اون چیزی که عرض میکردم درست برعکس میشه. یعنی لا تعاد میشه طبق قاعده، الا استثناش میشه خلاف قاعده که امام دارن ذکر میکنن. درست شد؟ حالا اون بیانش بمانه. تو جلوتر از صحبتش کردیم
مفصل. خود روایت میگه از اونا سنت هم از سنت لا تنقض.
اصلا روشن عرض میکنم لا تعاد، نه این لا تعاد خلاف قاعده است ما داریم میگه ما. نه بابا، اصلا الا من خمس یعنی خمس یه خصوصیتی داره، نه اینکه کل همه اونا خلاف قاعده است، این پنج تا طبق قاعده است. چرا ما اینا گفتیم؟ یه استدلالیم، میگیم که طبیعت نمیشه که الکل یرتفع به احد اجزای، اما استدلالی که عرض کردم و لزام ناچار میشیم چیه؟ میگیم قنوت جزء نماز نیست، رمی جمرات جزء حج نیست. یادتون رو عرض کردم. خب همین یه چه استدلال کلاسیک اینا لازمه شده. ما این استدلال رو برگردیم بگیم اصلا اینجور نیست، با مقدمات که صحبت میشه برمیگردیم حالا خوب شد. لا تعاد طبق قاعده است، الاش استثنایی است که امام داره میزنن.
اگه لا تعاد نگید شما نمیفهمید.
مفصل صحبتش کردیم
اجمالاً،
یعنی اجمالش اینه
گفته بودن نماز بخونید با قرائت، یعنی قرائت یادش میرفت وقتم بود.
بله اجمالش اینه در یک کلمه. اونی که من عرض کردم نمیگم درسته به مباحثه، من عرضم این بود که ما معمولاً در یه فضاهایی با استدلال وضع و تکلیف را به هم جوش دادیم. همین هم میگیم عرف و اینا و حالون که شواهد عدیده، من قبلا مباحثه شده اینا به تفصیل، شواهد عدیده داریم که نزد شارع این دوتا به هم جوش نخورده. یعنی شارع میتونه وجوب تکلیفی بیاره حتی در یک مرکب، وجوب تکلیف، درست؟ میگه باید بکنی. ما میگیم خب اگه عمدن نکردی چی؟ معلومه باید اعاده کنی. از کجا میگیم؟ چه بسا شاری میگه باید بکنی، نکردیم چوبت میزنم. اما اگر عمدنم نکردی باید اعاده کنی، بیا پیش خود من، اونو من بهت میگم. عمدن نکردی چوب داری اما باید اعاده کنی. از کجا؟ اگر من وجوب تکلیفی در ضمن یه مرکب گذاشتم، اعاده نیاز نی، وجوب وضعی نداشته. یعنی ما داریم از جیب خودمون یه چیزی میذاریم رو حرف شاره، میگیم وقتی گفته باید بکنی نکنی چوبت میزنم، وقتی نکردیم دیگه خودت میدونی باید اعاده کنی،
چون میتونی اعاده کنی، حساب این باشی وقت هم داری باید اعاده کنی.
چرا؟ من میگم اینجا از جایی است که باید بریم از خود شارع بپرسیم.
نپرسیدن
من عمدن
الان شارع گفته بود یه نمازی بخون که توش قرائت باشه، یعنی قرائت بخون در ضمن نماز صبح.
بله.
شما قرائت نخوندیم هنوزم وقت داری. الان وجوب تکلیفی خواندن قرائت در ضمن واجب نماز صبح ممکنه براتون، چرا امتثال نکنید؟ فرضه که وقت نگذاشته.
فرض سر این است که وجوبی که شارع روی قرائت آورده وجوب تکلیفی نه وضعی. وضع وضع اینه یرتفع الکل برتفاعه، دیگه اصلا که نماز نخوندی، اما تکلیفی محض میدونستم واجبه من بخونم و جزء اینه، جزء تکلیفی نه جزء وضعی که وقتی رفت باید اعاده کنم، فرض سر اینه دام غیر. خب من برای همیشه رمی جمرات مثال واضحه چون فتوه هست نه من فرق میکنه هر کدومش حساب. من در رمی جمرات اونو که همه قبول دارن عرض کنم، رمی جمرات در روز 11 و 12 درست شد فتوه نگاه کنید ببینیمش، عمدن حاجی انجام نداد، هیچ مشکلی هم نداره، استیانه عمدن رمی انجام نداد، حجش باطله یا نیست؟ میگم باطل نیست.
دلیل خاص
داریم احسن اتمام. من این دلیل خاص را مهم میدونم، این دلیل خاص چی میگه؟
شما ملتزم
میشید صبر کنید، دلیل خاص چه کار داره میکنه؟ من فرمایش آقای خویی را بگم، این دلیل خاصی که شما میگید چه کار داره میکنه؟ آقای خویی فرمودن که دلالت داره این دلیل خاص بر این که رمی جمرات یه واجب مستقلیه باید انجام بدید، اصلا جزء مناسک نیست. نگاه کن شرع صرفا وجوب تکلیف یعنی چی؟
ظرف توقع
نه نه من زمین تا آسمون تفاوت میکنه. صبر کنید، ایشون میگن وجوب تکلیفی داره، نه اصلا من پس من موادیش میگم، من یه کلمه که میگم میرم تا موادیش، من عرض من جزئیات علی انواع، یکیش جزئیت مقوم است، جزئیت وضعیه مقوم است، یکی جزئیت وضعیه مکمل است، جزئیت وضعیه اما مکمله، یکی جزئیه تکلیفیه جزء است اما تکلیف هیچ سبقه. مثالاش هم عرفیش غیرش عرض کردم ها. حالا برای تسمیه هم بدن میرسیم، اون بدن انسانی که آقا میفهم من بدن انسان همه از بدن میفهمیم مفادی را، محاسن جزشه یا نیست؟ واقعا بدن انسان محاسن مرد جزء بدن هست یا نیست؟
طبیعت بدن نه، اگه بود هست اگه نبود.
انگشت جزء طبیعت بدن هست یا نیست؟
جزء طبیعت، جزء مصادیق هست ولی جزء طبیعت نه.
طبیعت بدن چیه پس؟
طبیعت بدن یه قدر جامعه بین بدن،
یعنی اگر ناخون نداشت در فقه نمیگید ناقصه؟ بی که میگفتید
این مصداق
به تعریف عیب چی بود؟ در بی شما عیب چی میگفتید؟ ما نقص عن الخلقت الاصلیه، جزء خلقت اصلیه و طبیعت بدن هست انگشت یا نیست؟ کنیز خریدید انگشتش بریده است، خیار عیب داری یا نداری؟ طبق مسئله بگید. خب پس طبیعت جزء طبیعت بود، ما نقص عن الخلقت الاصلیه، طبیعتش این بود که داشته باشه، نه طبیعتش این بود که داشت یا نداشت مهم نیست.
متعارفش اینه، طبیعتش این نیست.
طبیعت چیه؟ شما بگید.
قدر جامعه.
قدر جامعه چیه؟ باید روشن کنیم دیگه.
ما هم انگشت جز هست هم جز نیست.
بله من همین عرض میکنم. میگم جزئیات علی انواع این است. ولی لذا ما رو آقای حکیم رو ما قبلا وقتی میخوام بگم قنوت جزء نماز نیست، میگن جزء مستحبی معنا نداره. چون لا یرتفع السلام به ارتفاعه، میگن لذا قنوت مستحب استقلالیه، ببینید میگن فقط مقارنه با نماز، این خلاف ارتکاز هر متشه، ارتکاز خود مرمه آقای حکیم هم هست که بگن قنوت جز نماز نیست. من عرضم اینه رمی جمرات قطعا جز مناسکه اما جز تکلیفی، شارع با اون دلیل خاصی که شما میفرمایید داره ارشاد میکنه ما را که اینجوری نیست که هر کجا یه چیزی جزء یه چیزیه، وجوبن هم هست اما اگه ترکش کردی بایدم اعاده کن، اعادهش هم بیا پیش خود من. من به تو میگم جزء مناسک رمی جمرات، جزء شب به ارتکاز هر متشرعی، ما روز 11 داریم میره رم بگیم جزء مناسک نیست، آخه این ارتکاز کل حجاجه، مگر تو کلاس گرفتاده باشی؟ اما تو بحث علم وقتی گیر میفته میگیم دیگه، اما ارتکاز همه است رمی جمرات جزء مناسکه، واجب هم هست اما شارع به دلیل خاص چی گفته؟ فرموده که عمدنم ترک کردی اعاده هر چیزا بیا پیش خودم بپرس. چرا؟ چون من میتونم چیزی را واجب جزء چیزی قرار بدم، جزئیت تکلیفیه. جزئیت تکلیف یعنی چی؟ یعنی اگر نکنی چوبت میزنم، اما اگرم نکردی نمیگم اعاده کن. جزئیت وضعیه چیه؟ جزئیت وضعیه اینه که اگر نکردی میگم مثلا این عملت هیچی دوباره اعاده کن. اینا انواعی از جزئیته.
اصل اولی نداره. اصل اولی چی باشه؟
بس دیگه داره. اصل در جز مثلا
باز تو مبایسه میفرمید یادم
میره. میرام متعمدن فهمید که اصلی نیست. اونجا مورد خاصی
همون مرمه‌های حکیم نه در قنوت میگن جزء نماز نیست. نگاه کن ببین میگن طبیعت نمیشه که بره که. میان تو لات و آت. لات و آت که خب ولو سهوی بوده. سهوی بوده که. ولی خب صلات رفته. شما قرائت سهوم به جا نیاورد. چی میگید؟ ایشون میگن خب طبیعت رفته دیگه. طبیعه یرتفه. نماز دیگه بی نماز. ولو سهو بود. سهو شما که نمیتونه طبیعت کنه. خب چطور؟ پس لات و آت. همه اینا نماز نیست ولی عفومو میکنن. اونجا مرحوم آقای حکیم ارتکاز فعال میشه. میگن که نه نگاه کنید در مستمسک میفرمان که طبیعت صلات مراتب داره. وقتی سهوان یکیش ترک میشه اینجور نیست که بگیم اصل طبیعه رفت. یه مرتبه ای از او رفته. یعنی همین چیزایی رو که الان ما نیاز داشتیم بگیم که یه طبیعت مراتب داره، اجزا داره، جزء مکمل داره، جزء وضعی داره، جزء تکلیفی. مثلا ما یه جزئی داریم تو صلات، جزء مستحبی فقط سنخ تکلیف. وضع هم نیست. اما جزء مستحبی وضعی. جزء مستحبی وضعی با جزء تکلیف فرقش چیه؟ او مکمل اتیان فقط. اما جزء وضعی مکمل درجه ای از کار رو میاره پایین. یعنی جزئی هست که مرتبه درست میکنه برای ماهیت، اما یه چیزیه که مرتبه برای ماهیت درست نمیکنه ولو ماهیت ها چه کار میکنه؟ مطلوب و رنگ‌آمیزش میکنه. ماهیت مراتب داره، مرتبه مقومه، مرتبه مکمله ولی من الماهیه. این درست شد؟ اما یه اجزایی هستن که مرتبه برای ماهیت درست نمیکنه، اما یک نفع مرغوبیت درش میاره بدونی که ماهیت را صاحب مرتبه. اون جایی که مکمل صاحب مرتبه ماهیت اسمش میذاریم جزء مستحبی وضعی. یعنی چی؟ یعنی اگه این مستحب نیاوردی اصلا درجه کمی پایین از ماهیت آوردی. من به گمان قنوت اینجوریه. قنوت اینجوریه، یعنی قنوت جزئیتش جزئیت وضعیه هست. اگه نیاوردید طبیعت رو با یه درجه پایینی آوردید، جزء مکمل رو نیاوردید. اما مثلا مثلا پا میشید میگید که به حول الله و قوتی، حالا به صورت مثال محتمل تعبد ذکر در بعض مواضع ذکر خاص. اینجوری نیست که اگه به حول الله نگفتید طبیعت صلات را در یه مرتبه ادونی آوردید. نه، طبیعت را مرتبه شد تغییر ندادید، اما میتونستید همون طبیعتی را که آوردید با یک رنگ و آب چیه مطلوب بیشتری بیارید. میشه جزئیت تکلیفی محض. به حول الله جزء نمازه، نگید یه ذکر مستحب جدا. با قصد ذکر خاص قصد میکنید میارید جزء صلاته، اما جزء مستحبی تکلیفی. اینا ما اولی هم چون مباحثه قبلی مفصل بوده ابتدا مفصل از تکوین مثال آوردم. این بدن هم که الان خدمت شما گفتم یه مثال تکوینی در این که ما یه ارتکاز روشنی از بدن داریم، طبیعتیه، اجزایی داریم. اینجور نیست که بگیم طبیعت بدن یرتفع برتفاع انگشت. اینا میفهمیم، اما از اون طرف هم خلاف ارتکازونه بگیم انگشت جزء بدن نیست. حالا محاسن انگشت هم باز فرق میکنه دارم. خیلی ظریفه در بدن هیچ کس شک ندار. شما تا بگم بدن جزء بدن الانسان، لباس جزشه؟ لباس جزشه یا نیست؟ هیچ که در انگیم کن نه؟ لباس جزء بدن نیست. اما میگم محاسن مرد جزء بدن یا نیست؟ میگید که اگر مثلا یه متر بلند شده جزء بدن، میگه بازم شکه. یعنی حتی یه مترم بلند شده باشه نمیگید دیگه مثل لباس، میگید قطعا جزش نیست. چرا اینجوریه؟ به خاطر این است که موضوع له بدن یه طبیعتیه که مراتب داره، یعنی یه جایش میرسه جز هست اگه باشه، اگر نبودم مرتبه‌ای از طبیعت نیست، اما نه مرتبه‌ای که چی باشه بگیم که اصل را میبره یا اون مو. حالا الان یه خود بدن یکی از مثال هست. سعی هم چقدر بحث بود سعی که ما چطور جامعه را تصور کنیم، تصویر جامعه به درد اینجا میخوره.
یه سوال جلسه دیگه بود، اینا که برای چند سال پیش بود
بفرمایید. اون حاجی آقا رضا، من دیشب دوباره عبارت نگاه کردم همون بود. ببینید ایشون از طریق وحدت متعلق امر و زمیمه سقوط امر، این دوتا میخوان حرف مخالف خودشون رو رد کنن. همه عرض من اون زمان همین بود که این راه نشد. من عرض میکردم طبق ضوابط سبی ولو صلاتش مجزی بوده نخونه هیچ اشکال نداره، اما دومی ها رو میتونه بخونه.
سطور قبلش
فرمایش ایشون که دومی بخونه میشه تشریع.
اون سطور قبلش هم ملاحظه فرمودید که شون میگن که همه این حرفا رو میزنن در فضایی که اگر بخوایم بگوییم دوتا امره، یعنی یه فضای قبلش تو دو سه خط
نه دو امر، یعنی یکی وجوبی یکی استحباب.
بله.
دو امر این بود.
بله بله. یکی ولی قبلش
میدونم دوتا احتمال اینا رو نگاه کردم دیشب با این اونی که من گفتم باز اونی که شما فرمودید درسته، یعنی ایشون هی با تعدد ام با وهنه، ولی ببینید به زنگاه رد حرف نمیگن، خلاصه متعلق اینا یکیه و وقتی آمد سقوط امر میاد. چند جا دیگه من دیدم قبلش گذاشتم هم توی یه صفحه جان که ایشون میگن که ام ساقط میشه، یعنی امتثال عقب امتثال همینی که شما فرمودید که حالا ان میگن نمیشه، اما ارشاد شارعی یکی از مهمترین ارشادات شارعی که همین است که میگه شما نماز ظهر خوندی دوباره اعادش کن برخلاف همه مطالب کلاسیک. بابا طبیعت آوردی، طبیعت که دوباره نمیتونه بیاد تحصیل از این حرفا. شارع فرمه بابا نماز ظهر خوندی فرادات دوباره بخون، یختار الله احبه هم آیلت، این بالاترین ارشاد است از ناحیه که اعقل خلق. به این که شما میگید طبیعت وقتی فرد شما تموم شد امر رفت، شما به خودی میگید طبیعت اگه یه فردش اومد امر باقیه، به طبیعت هم متعلق فرجه داره هرچی میخوای فرد بیا. این ارشاد مرحوم آجا آرزا اگه همونطوری که تو جماعتی نفر بودن که من آوردم مباحث مفصلش هم دیدم درست شد، اگه اینا اونجا می آوردن دیگه نمیگفتن که وحدت متعلق پس امر ساخت شد پس به چه مجوزی به سبی میگید که دوباره بخون، این استدلال نشد که ملاحظه کردید. اون اصل به زنگ و عرض من این بود که ایشون از راه این که امر ساقط شد میگفتن که پس دیگه سبی امر تمام، چه مستحبی بود چه بود. همه تلاششون هم این بود، دو تا وجه هم میگفتن، میگفتن علا کل الوجهین چی شد دیگه معنا نداره که او بخواد نماز را بخونه. مجزنه که ایشون به کار میبرن نه فقط مجزن یعنی عقاب نداره، مجزن یعنی اسقاط امر، یعنی محو امر. نگاه بکنید با من اینش بود که عرض میکردم امر کجا محو شده. سبی واقعا میتونه با اگه دلیل داشته باشین دوباره نمازش را اعاده بکنه به عنوان فرد دوم، نه به عنوان که اون فرد اول مجزن است. حالا بفرمید شما.
یه مراد حضرت عالی توی یه بحثی که جلسه قبل فرمودید یه مقدار اختلاف شد سرش، فرموش اصل فرموش حضرت عالی این بود که اذا ضربتم فی الاسفل لیس علیکم جناحون، به جهت اینکه سفر تشکیکیه این مرتبه حداقلیش که همون شهر داره ضربتم فی الارض اون همون لاجناح هست، اما به یک مرحله میرسه که تشکیک سفر به مرحله میرسه که دیگه صدقات الله لا ترد.
بله.
حالا این رو جلسه قبلی تطبیق فرمودی توی اون بحث فرسخ که قریت آمنزله و همین فضای تشکیکی بودن رو توی این فرسخ هم مطرح فرمودید که این هشت فرسخه حالا میتونه هم از خونه حساب کنه هم از بیرون شهر حساب کنه، همون فضای انشاءات طولی و جوازی که خروجی تأخیری نه خود تأخیر. یه حالا سوالی که شد این بود که اگر ما توی شریعت یه ارتکازی داشته باشیم که خود حضرت عالی هم قبلا فرمودید که برخی از تهدیدات شارع حالا چه تو فضای مدیریت امتصال چه تو جاهای دیگه وقتی خودش آستین بالا زد و این تهدید رو انجام داد، این یه چیزیه که دیگه ما نباید دستکاریش بکنیم. اصل اولی اینه که دستکاری نکنیم. حالا اینجا با توجه تو فضای هشت فرسخ که دیگه شارع اومدن یک مسافتی رو گذاشتن که انه یک جایی رو خواستن بیان کنند برای وقتی که دیگه صدقت الله لا ترد رسید.
بله.
ولی اگر اون فضای او منزله اقریته رو که بخوایم نگاه بکنیم میرسیم به جایی که طبق فرمایش حضرت عالی اگر توی خود شهر باشه، شهر چه بسا اصلا ده فرسخ باشه شهرش، حتی اگر اونجا اون هشت فرسخ رو رفت هنوز به مرحله صدقت الله لا ترد نرسیده، این هنوز تو فضای جوازه. این اگر یه ارتکازی تو شریعت آیا میتونه این مخالفه این باشه که دیگه نه هشت فرسخ دیگه چیز تمومیه واسه اینکه بالاخره به مرحله وجوب برسه این قصر؟
بله، این مرحله وجوب قصر و ضابطمن بودنش و جمعش با ادله، مثلا خود مسافت داوود ظاهر یا گفتم خلافش مرحوم مجلسی در بهار که در جواهرم از بهار نقل کردن، میگن که امیرالمومنین صلوات الله علیه از کوفه رفتن نخیله نماز قصر خوندن در نخیله، وقت بحث کردن با نخیله اینجوری که از شواهد بر میاد مرحوم صاحب جواهر، بعد میگن شاید فلان جای نجف است و چهار فرسخ میشد، ولی رو حساب ظاهر امر سایر نقل ها که مراجعه کنید اینجوری به زمیا که لزام صاحب جواهر میگه اگه این باشه شازم، یعنی این روایت قابل پذیرش نیست که حضرت کمتر از چهار فرسخ برن برگردن، یعنی هشت فرسخ نشده اصلا نخیله رفتن و برگشتن، اما قصر علیه السلام. ببینید اصل این که این ادله در مراحل اون چیزی که عرض کردم که شارع میخواد در عالم ثبوت نظمی بگذاره برای چه؟ برای اصل موضوع سفر، موضوع یا بیانه نمیخواستم جای دیگه رو رفت زنده بودیم فردا هم مهمترین بحث هم همین تشخیص موضوع. ما اگه بگیم او کنتم علی سفر یا اذا ضربتم فی الارض، ضرب در زمین صورت بگیره، این یه حد شروعی داره ثبوتن دقیق، ولی زمان مرحوم سید به موام کشوندن بعد گفتن یه ذره میگه کمتر شد قصر نباید بشه، عرف هم مسامحه بکنه ما عرف ها قبول نداریم، تو عرف فرمودن. خب در چنین جایی اون چه که شارع قرار میده که دقیقه اون دقت باید ملاحظه بشه. خب اگه شما منزل را بگیرید، خروج از منزل، این یه چیزیه که نزد عرف دیگه دقیق و خوب، همین پا را میذار از منزل بیرون محاسبه از پشت در منزلشه، درست شد؟ یا اون خدشه آقای حکیم که دیروز فرمودن تو مستمسک از اونجایی که راه میفته منزلش هم یه فرجه ای داره. خلاصه هرچه باشه شما تو اینا اون ثبوتش دقیق و روشن، اما صحبت سر اینه که شارع خودش میاد مدیریت میکنه. این مطلب بسیار مهمه که شارع خودش آستین بالا زد، مدیریت عبد را نسبت به حکم قبلی خودش مدیریت کرد، حرف زد، ما نمیتونیم تخطی بکنیم از درسته، اما کجا؟ اونجایی که باز در ناحیه مدیریت خود شارع ما با تعدد ادله مواجه نشیم. اگر در فضای مدیریت امتثال با چیزای مواجه شدیم که چند تا دلیل داریم، بعدن هم چون ما نگاه مدیریت امتثال نکردیم بین اینا تعارض انداختیم، اعراض کردیم از یکیش، اینجا دیگه معرفه میره کنار. چرا؟ چون وقتی ما در فضای فقه چند دلیل داریم اعراض ما از یه امر کلاسیکه، درست شد؟ اگه ما نگاهمون نگاه این باشه که شارع آمده الان داره اعمال مدیریت میکنه آستین بالا زد، اما خودش که اعمال مدیریت کرده چند تا دلیل در دست فقها هست، درست شد؟ اونجا الان فضا فضای چیه؟ به اصطلاح کلاسیک فضا اینه که معارض داره، معارضه با طرحش کنیم، تا میرسه نوبت به طرح الجمع و مهما هم کن میاد، یعنی اینجا دیگه غلطه ما به شارع نسبت بدیم، خودش آستین بالا زده یه جور فقط مدیریت کرد، ما داریم یه چیز اضافه میدیم به شارع، داریم اضافه نسبت میدیم، درست شد؟ پس اون حرفی که وقتی خود شارع اومد ما حق تخطی نداریم کجاست؟ اونجایی که واضح نزد متشرع یک نوع مدیریت کرد، درست شد؟ اونجا قبوله. اما اگه در فضای منابع و ادله شرعیه باز میبینیم ادله مختلفه، اونجاست که فرمایش امام صادق سلام الله علیه میاد در کجا؟ در نماز. حضرت چی فرمودن؟ خودشون قبول داشتن، سنت جدشون بود که چی بود؟ دو هفتم شاخص، درسته؟ اما حضرت چی فرمودن؟ و نصف و منزالک احب و الیه. اونجا عرض میکردم خب معنا داره بگن سنت جد ماست، بعد بگن نصفش احبه، شما به خلاف سنت جددون احبه، قطعا اینجور نیست. خب جمعش چیه؟ اینجوری که من عرض میکردم این بود، نصف احبه این چی؟ یعنی جد ما انشاء حکم ثبوتی نکردن، یه حکم ثبوتی خدا بوده، جد ما برای اینکه مردم نافله بخونن، لمکان نافله، جد ما برای اینکه مردم نافله ازشون فوت نشه، یه اندازه سب میکردن، مردم نافله را بخونید، من سب میکنم بخونید، هم خود حضرت توضیح دادن. بعضا چی میفرمان؟ میفرمان جد ما برای عموم میکردن، اما چون مدیریت امتثال بوده، سنت وحیده مستقره نیست، شما اگه نافله را خونده زودتر بخونید. ولی نظر حاجی آقا باید که مفصل بحث که نمی بود، می گفتن اصلا صبر کردن تا دو هفتم خودش فضیلت نداره برای کسی که تنفل کرده، یعنی اصلا کسی که نافله را خوند افضل اینه که صبر کنه، که افضل اینه که سریع بخونه. چرا؟ چون می دونیم اون فاصله برای این بوده که مردم، نوع مردم نافله ازشون فوت نشه، موانع پیش میان نافله را بخونن، لذا هم ازم میفهمن نصف من ذالک احب بود، هیچ مشکلی نداریم، تعارض هم نیست، کاملا فضا رو درک میکنیم. چرا؟ چون ریخت دو هفتم دست آوردیم در صلات مسافر. اگر از مجموع ادله ما اینا رو دست آوردیم که شارع در قصر در بازگشت به فرض، چون میدونید قصر در سنت هست دیگه، سنت داره بر میگرده برای مسافر به قصر، بعدش هم میشه صدقات الله، شارع داره چه کار میکنه؟ اگر این معلوم شد که مدیریت امتثال اصل نماز ظهر فرض به زمینه امر طولی اضافه سنت که دو رکعت شده چهار رکعت، به زمینه این که وقتی مسافر شد این اضافه سنت داره بر میگرده، نه اینکه اون امر اصل تمام بشه، درست شد؟ همه اینا رو که در نظر بگیرید میبینید مواضعی مدیریت کرده میگه مخیر، اونجا که دیگه نمیشه بگن صدقت الله لا تورد، خودش عارف فرموده مخیر، ما بگیم صدقت الله لا تورد. پس ببینید شارع آمده آستین بالا زده مدیریت کرده امر را، اما خودش در مدیریت خودش چند وجه گذاشته، ادله مختلف آورده. خب تو این فضا جمع چی؟ اگه نگاه انشاء ثبوتی بکنیم میگه معارضه، یا اینه یا اینه، درست شو؟ اما اگه نگاه ما نگاه چی باشه؟ مدیریت امتثال باشه، نمیگیم این با این معارضه، میگیم این با این مواضع تخییره، مواضع افضلیته، جمعی میکنیم بین ادله با استظهار از نفس دلیل، بدون این که خودمون هم مبتلا به تعارض کلاسیک. تعارض یعنی چی؟ یعنی تکاذب. تکاذب یعنی اون میگه که او دروغه، این میگه اون دروغه، با این بیان هیچ کدوم نمیگه اون دروغه، او میگه رو حساب خودش با میزانی داره مدیریت میکنه، اینم داره با میزانی مدیریت میکنه. بعضی جا اولویت با چی بوده؟ با قصره. بعضی جا اولویت با تمام، بعضی جا تخیره، بعضی جا هم اولویت دیگه نیست، صدقت الله لا تورده، این هم لجاجته، با چیه؟ با امر خدا، خدا تخفیف داده، او میگه که نمیخوام، اونجا باید اعاده بکنه حتما. به اینجور بیان ببخشیدم، این حاصل عرض منه که اگه همه اینا رو در نظر بگیرید، آن نمیدونم فرمای شما رو اولا فهمیدم یا نه، بعدش هم عرض من ربطی داشت به
اگه از اینجا مثلا تا زیتون
بله
تا زیتون تو تهران
بله بله
از اینجا چهار فرسخ هست
بله بله،
اما از
بیرون قم
سه فرسخه
بله بله
سه فرسخه. سوال از فکر کنم این بود، خب
الان ما من مسئله برای من واضحه با اون مبانی که من عرض کردم،
شما آقای حکیم اشکال کردین توی اون اوی که فرموده بودن که او یعنی من منزل اگه قریه نداشته باشه یا او قریته، شما این تحلیل آقای حکیم اشکال کردین، ما میخوام ببینیم که بعد فرمودین که یک کف اشاره قرار داده،
بله اون را قرار داده برای اون جایی که شرایط غیر عادیه، اونی که به متشرع میگیم، الان من هر کس بپرسه اندازه که مطمئنم فشاره روی حساب مسئله گفتیم چیه؟ میگیم بیرون قم حساب کن، اگر چهار فرسخ نیست تمام بخون، تمام.
اگر شما میگید قضا بخونه،
اما اگر نخونده میگم نه قضا نکن.
اگر خلاف اون کرده میگید قضا بخونه.
اگر قصد کرده میگم قضا نکن. ملاحظه که اون ببینید فرق میکنه، یعنی اینا بعدن هم بگه با اینجوری بری جلو فروعات غامض صلات مسافر برده حل میشه اصلا. یعنی شما میتونید با اطمینان جواب بدید به مخاطر خودتون. فروعات کثیر السفر چه مواردی پیش میاد، همه چطور غامض میشه، اگه این کلیات صلات مسافر به این نحوی که عرض میکنم تو ذهنشون منظم بشه ادله، شما فروعات غامض صلات مسافر هم با اطمینان جواب میدید، اما نه اینکه همه جا صفر و یک جواب بدید. ملاحظه میکنید به اون نحوی که مجموعه ادله شما را رهنمون کرده جواب میدید. شما وقتی بیشی شما برمیگرده میگه من حالا باید این همه نمازا رو اعاده کنم، روزهامو دوباره بگیرم، یه جور جواب میدید. با اون وقتی که شما اصل حکم را برای اون جایی که احتیاط هضم همه ضوابط شرعی را میخواد اجرا کنید به اون جواب میدید، اون فضای دیگری داره.
یعنی نحوه مقام و تبلیغ هم در نظر میگیرید.
بله، و لزام این عرض من را ببینید، شما مواردی که فقها اختلاف میکنن سر اینکه اعاده بشه یا نشه و دلیلش را میبینید، راحت تر میتونید تصمیم گیری بکنید، یعنی که اینجا از اون جایی هست که اعاده بکنه یا نه. ملازم این کلی عرض من در همه ادله مسئله جواب دادنم بسیار روشنه. در اون مواردی که شما جواب میدید، اون چرا که خود شارع لا یروال للعموم غیره، اونا جواب میدید، نه اون چیزی که شارع گذاشته برای چه. خیلی موارد اینجوریه، خیلی احکام رو شارع گذاشته برای یحتالو فی تسیه ها. دیروز هم عرض کردم خیلی روایت جالبه، امام فرمودن چی؟ فرمودن لا یعید صلاته کی؟ فقیر. عوام سریع عاده میکنن، هیچ مشکلی هم نی شک. اما لا یعید بعد چی کار میکنه؟ یحتال، یحتال یعنی خلاف شهر، شما بگید یحتال و فی تسیه هم چی؟ یعنی خلاف شهر میکنه؟ نه، و یحتال چیه؟ یعنی میگرده با اون چیزایی که مخفی از فقه میدونه که عموم مردم اصلا توجه ندارن، نمیتونن درکش کنه، حتی از اونایی که میدونه استفاده میکنه. فی تسیه
خود عنوانش توش متن نداره.
کدوم
عنوان هیله متن نه به کار، یعنی توش نخواهده
لا یعید و صلات و فقی متن نیست،
نه این یهدار، یعنی
ترجمهش
کلک.
ببینید ما دیگه آخه شما این عبارت رو به دست هر کس بدید، لا یعید و صلات و فقی متن نیست، این مذمته. پس شما نمید فقه بخونید، کسی که فقیه ذم فقیه، لا یعید و سلام مذمتش.
امکانش که هست،
الحمدلله رب العالمین. اونا دیدم جزاکم الله خیرا، خیلی خیلی عالی بود. حالا من اینا چون راجب ابن جنید جلسات متعددی ما صحبت کردیم، اینا من ندیده بودم، شما فرمودید انشالله بعد به مناسبت هم چون برگی که شما فرمودید
یه بخش حل نشد الان بپرسیم یا فردا.
فرمایشید اونا بگید من جوابش دارم.
ببینید از منزلم تا میان برسم به 7-2-5 مثلا چیزی، حالا مثال میزنیم که بیرون قوم، یعنی ورودی قومه، خروجی قومه،
اینجا نه نماز شکسته بخونید نه مسافت حساب کنید.
با توجه به اون چیزی که شما فرمودید او که آی چیز توی اون تفکیک شما عرشد که از اینجا بخوام 8 فرسخ برم یه نقطه میشه، از بیرون از ورودی خروجی قوم از عوارضی برم بیرون 8 فرسخ شد. کجا فرض الله هست؟ کجا صدقت الله هست که توی بحث شکسته؟ یعنی من الانه شما این دو الان من این نقطم، اینم خروجی قومه، از اینجا 8 فرسخ برم میشه مثلا اینجا، ما از خروجی از هم عوارضی بکنم برم میشه اینجا.
مرحوم آقای خویی در تنقیب به نظام یه اینجا دیگه خیلی جمله قشنگی دارن، میگن که مرحوم سید صاحب عروه در اینکه حائل باشه بین زن با جماعت، بین زن حائل میتونه باشه یا نباشه. ببینید سید یه روایت داریم معمولم به، احدی هم در طول تاریخ فقه مخالف نیست مگر ابن ادریس. نگاه کنید همه قبول دارن که اگر بین زن با امام جماعت و صفوف جماعت پرده باشه، دیوار باشه، مشکلی نیست. سید میگن لکن الاحوت این که همین حائلم بین زن با صفوف نباشه. من آقای خویی نکته میگن این احوت سید نیست مگر، نگاه کنید، میگن نیست مگر مراعات فقط فتوای ابن ادریس، اونم تازه مبناش معلومه چون به خبر واحد عمل نمیکنه، به این خبر عمل نکرده. میگه اما احتراماً به فتوای ابن ادریس سید در عروه احتیاط کرده. درست شد؟ اینا یه چیزای کمی نیست. الان شما اگه میخواید صدقت الله را حساب کنید، بعد از حد ترخص است به فتوای محقق و علامه و مشهور، یعنی اونی که نصب علاج کادت انتکونه اجماع به این تلقی متأخرین. لذا شما کی صدقت الله هست؟ اون وقتی که برسه به جایی که با چشمش قدر متیقن، اون جایی که با چشمش دیگه بیوت بلد را نبینه.
نه نه من فقط چی؟ ترخص چیز ندارم، اما تو خود
صدقت الله میگی دیگه.
مبدأ را میگی ما اگه بگیم 7 فرسخ رفته که نمیگیم صدقت الله حتما به نمازش تمام بخونه، کمتر 8 فرسخ به شخص نمازش تمام بخونه. این حکمه که
یعنی از کجا حساب کردی؟
خب
همین دارم عرض میکنم، اگر عرض کردم دیگه از سور بلد، از بیرون بلد که سیدم فرمودم این حرف خوبیه، مبدع مسافت کجا حساب کنیم؟ از بیرون بلد، از سور بلد،
چون که شما فرمود سفر تشکیکی است و از خونه که اومد و اون هم اون ادله هم که آمده میگه که اون که بریدن یا مسافت روز و شب اینا این و سفر دیگه،
چه دلیلی
از سور بلد حساب
میشه؟ یحتالشون میخوان، شما اینا دنبال اون یحتالی هستن که شما میگید.
نه من
من دیروز گفتم، دیروز گفتم ببینید فقیه بزرگی مثل مرموهای آمولی آش محمد تقی رضوان الله علیه در شهر عروه به سیدی که اونم ایراد میگیرن چی گفتن؟ به نگاه کردی یا نه؟ میگن اساساً تو شرط مسافر صدق مسافر برو نمی کنه.
شما که نپذیرفتیم که
نه کاری الان من پس من این اندازه میپذیرم که ایشو داره خدشه میکنه که من واضحات من اینو قبول دارم که آقای آملی این ذهن فقیه دارن خدشه میکنن ازاشو. لذا من عرض میکنم میگه به چه دلیل؟ میگم من میگم وقتی شعار فرموده بربتم یا فرموده علا سفر بذار جایی حساب کن که آقای آملی و من و همه بگیم سفر، اون کجاست؟ بیرون شهر سور بلد. ببینید خیلی روشنه از کجا میگه خواهانزی هم دارم روشن قطعه. اگه تشکیکم گفتم برای وقتی میزنم برای کار خاموش که داریم، نه برای وقتی که الان میخیم ضرب فعل از را به طور واضح به تعلیم خود اشاره که فرموده وقتی میخواد اوامر من را امتثال کنید مشی علل یقین بکنید، با شل بازی ادامه ندید. درست شد؟ اینا میزنیم با اون و لذا ما مبدع صاف است برای ما که مبدع مسافت کجاست؟ بیرون شهر. روی این ضوابط روشن ما که هی بیایم صفر یکیو اینا چیزاییست که درست خلاف مقصود من. مقصود من اینه که ما باید تمام اون چه که نفس الامری هست همشو حاضر کنیم و خروجی ازش بگیریم. ولی زرز میکردم احکام شرعی که ما میگیم خروجی یک تابعه، خودش خیلی هنوز مبادی نیاز داره که روشن بشه. خروجی یک تابعه یعنی این الان که مرز بکنم شما باید وقتی حساب میکنید برای وجوب انجاز صدقت الله که ایشون میفهمه از سوره بلد، این وجوب محاسبه خروجی یک تابعه، یعنی یه چیز ملاحظه نشد و خلاص بگو ببینم، یعنی مجموعه ادله، مجموعه چیزهایی که نظامی تشکیل داده ثبوتش و اثباتش، اثباتنش داریم اگر نداشتیم که دست ما بسته بود. مهم سر اینه که ما اثبات داریم، ما از اثبات اونجوری که باید استفاده نمی کنیم، سری تعارض میندازیم میگه اونا بذار کنار اینا بگیر، و حالو که تعارض نیست، ما وقتی جمع میکنیم ببینیم این لازمش اینه، اونم تزاحم ملاکات که خود همین تابع را تشکیل میده خیلی مهم است. سری که برش نهایی چی باشه، حکم برش نهایی که این انواع برش در طول هم مانعی هم نداره.
تصدیق این حیله ها را مشخص می فهمه که چطور که هیچ دلیلی مصادیق این که مثلا فرض کنید که کی طرف اجازه داره از این حیله استفاده کنه؟ یعنی یه موقع ممکنه هیچ روایتی
نه صاحب جواهر اصلا در نکاح یک فصل دارن صاحب الهیل و شرعیه که اصلا در ربا اومده در نکاح هم اومده دو جا در فقه
عنوان توریه
توریه به اون عنوان هیله روش نمیذارن.
بله خب بالاخره اینو هیله.
بله درسته.
من عرضم اینه که اون درشون مثلا چند روز دو سه روز پیش فهمیدم که
هیله موضوعیه. حالا کم
طرف عجله داره، طرف عجله داره میتونه نمازشو فرمود این هم ترخیص فرمودی که اجازه داره شخص نمازشو قصر بکنه. مثلا عجله داره داخل شهرها ولی چون صدقه مسافر خب این چرا توی هیچ روایتی منعکس نشده که یه نفر سوال کنه
من منزل دیگه گفته
من عجله دارم فرض بفرمایید داخل شهرم هستم میخوام چهار بکنم میخوام در واقع این موارد رو بپرسه یا بیاد یه بار دیگه بپرسه که من مریضم یه بار
پاسخ من میاد بسته
بله ببینید
این برای فردا
هست نوعاً چیزایی را که ما میگیم چیزاییست که وقتی به منابع مراجعه میکنید اقوال شاذ میبینید که اون اقوال شاذ اصلا اون طولیت ها امثال اینا رو یه رنگ دیگری میکنه و حالی که شما قطعا میدونید حرف غلطه. مثلا ببینید شما قبل از ظهر میتونید نماز بخونید یا نه؟ کدوم متشرعه درست شد؟ حالا میرید تو وقت نماز میبینید یه مخالف دارید میگه که مسافری عجله داری قبل از ظهرم بخون. کیه این مخالف؟ دیدید یا ندیدید؟ کیه؟ ابن عباس. ابن عباس از فقها نیست که بگه ابن عباس از زوال او مستند بوده که مسافر میتونه قبل از زوال کار داره بعدا آبگیرش نمیاد به سخته میفته قبل از زور بخونه. شما شک دارید این که حرف باطله؟ شک ندارید. کسی هم که بخونه میگه اعاده بکن درست شد؟ اما این هست تو فضای فقه، یعنی تو جواهر هست، تو کتاب شیعه سنی میگه ابن عباس گفته که اوه حرفیه که اما شما روی این مبانی که من گفتم مطلب غلطه بایدم اعاده کنه، اما روی این مبانی تحلیل داره. اون تحلیل چی بود؟ من چند بار گفتم تحلیل چی بود؟ تقسیم نماز برای او یه تو اشتباه کرده در اون حرفش
یه اتفاقی
هم اما یه چیزی ها یه چیزی اشتباه صورت گرفته اما یه مبادی داشته که خروجی فکر او اشتباه بوده اما دی یه چیزایی را میدیده که اون اشتباه برای صورت گرفت. اون اشتباه چی بوده؟ همین که شارع در انشاء نمازهای واجب انشاهای طولی داره، اول برای کل 24 ساعت نمازها را قرار داده بعد اومده گفته در طول اون انشاء بدونه که دست از او برداره آمده اینا گفته. و ابن عباس گفته که خب حالا مال 24 ساعتی تو هم عجله داری، این مال روز است دیگه، صلات و نهار قبلا بخون، شک ندارید اشتباه بعدم اعاده کنه، اما دارید تحلیل میکنی رمز اشتباه بوده. اونی که مرحوم آقای اسد علی نجف آبادی گفته بودن، گفت نجف رفته بودن گفتن که من مکتوبات علمای نجف رو بیارید من بخونم، بعد خیلی جالب بوده فرموده بودن که پاک نویسش نه، چرک نویس رو بیارید. چرا؟ من از اونجایی که علما خط زدن استفاده میکنم بیش از اون مطلب علمیشون. یعنی چه؟ یعنی ذهن یه فقیه میره اشتباه میکنه برمیگرده خط میزنه. چطور شده اشتباه کرد؟ ابن عباسی که اشتباه فاحش کرده چطور شده اشتباه کرد؟ یافتم میگم خب معلومه باطله، اون درسته، اما یکی از تحلیلاش اینه که او یه چیزی ارتکاز او انشاءات طولی را میدیده، خیالش رسیده اینجا میتونه اعمال کنه این حیله را که شما فرمودید، ولی خب این محدوده را اشتباه کرده. ببخشید.